صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radioparse.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 9 ماه فوریه 2020 برابر با 20 بهمن ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه امروز را با ترانه از همیرا آغاز می‌کنیم و گفتگویی داریم که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. ترانه دیگه رو میشنویم با هم. یگانگی.
Thank you. باد در شب بیداد و فریاد. بگو از اوج غریب یک صدا که رها می شود از گلوی ما، با من از یگانگی حرف بزن.
دوستان نازنین، قرار بود که ما گفتگوی داشته باشیم، توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. مبحثی بود که به نظریه حق تعیین سرنوشت رو لنین گفته و اینکه ملل مختلف میتونن که سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن و تعیین بکنن. البته بخشی از کرزبانهای ایران معتقد هستن که این نظریه از لنین بوده و بعد هم منظور این هستش که ما اگر بخوایم از ایران جدا بشیم میتونیم این کار رو انجام بدیم. بخشی هم معتقد هستن که این نظریه اول از وینستون چرچیل بیان شده و بعد که وقتی صحبت از ملت میشه دولت هم اینها با هم لازم ملزوم همدیگه هستند. در این رابطه مایل هستیم که نظر جناب آرمان کوشا رو و جناب جواد سرمراد رو بشنویم. از شنوندگان محترم هم تقاضا میکنم اگر مایل هستن نظرشون بیان بکنن بیان روی خط و به اطلاع دیگران نظرشون رو برسونن. شماره تلفن استودیو رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم: 044-567-24-00. جناب آرمان کوشا، درود بر شما، فعال سیاسی در لندن و با سپاس از اینکه این وقت رو به ما دادید.
ممنونم، منم از شما تشکر.
و جناب سنمراد در استودیو، درود به شما میگم.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز و آقای آرمان کوشا.
جناب کوشا، فکر میکنم صحبت من رو شنیده بودین. مایل هستیم که نظر شما رو در این رابطه جویا بشیم.
یه بحث کلی رو مطرح کردین و اینکه اولین بار این بحث حق تعیین سرنوشت توسط لنین یا قبل از اون توسط چرچیل مطرح شده. اگر از این زاویه بخواید بحث رو مطرح کنید، میگم چون این چیز کلی گفتین و دقیقاً متوجه سوالتون نمیشم، یا مسئله کردها رو مطرح کردین، اگه مشخصا بگین که سوالتون چیه و راجع به اون موضوع بخواید بحث کنیم، من چی میشم، چون الان دقیقا نمیدونم باید راجبه
سوال من اینه که حق تعیین سرنوشت آیا فکر میکنین که یعنی این که در ایران بخشی از مردم ایران میتونن به خاطر زبانی که دارن جدا بشن؟ چون نظر من اینه که در ایران یک ملت هست و یک دولت و مردم با گویش‌های مختلف و مذاهب مختلف هستن که در روند تاریخ به این صورت در اومده. حالا نظر شما چیه که آیا حق تعیین سرنوشت اینه که مثلا یه بخشی از ایران بخوان جدا بشن و به چه صورت هست نظر شما؟ لطفا بفرمایید. ببین مفهومش همینه یا نه؟
ببین، مسئله حق تعیین سرنوشت ارتباط مستقیم داره با مسئله ستم ملی به شکل سیاسی. یعنی بحث حق تعیین سرنوشت که برای اولین بار حالا تو کنفرانس 1896 توی کنفرانس بین الملل سوسیالیستی توی لندن تصویب شد، از اون موقع که در واقع لنین این بحث رو هم تئوریزه میکنه تا به امروز کماکان این بحث ها ادامه داره. ببینید، مسئله بر سر اینه که خواست دموکراتیک مردم یک محدوده منطقه، یک سرزمینی که دارن زندگی میکنن، یک ملتی که خواست دموکراتیکی دارن برای اینکه از زیر ستم دولت ملی و این دولت فراگیر بیرون بیان، در واقع از اینجا بحث شروع میشه. نکته عمده در واقع بحث سر اینه که شما یا باید معتقد به دموکراسی، اون چیزی که در واقع من بهش اعتقاد دارم یا بحثی که لنین میکنه، دموکراسی نامحدود کارگری باشین. یعنی ما مسئله حق تعیین سرنوشت رو از زاویه برقراری یک در واقع دولت کارگری بهش نگاه میکنیم، از زاویه برقراری یک سیستم شورایی بهش نگاه میکنیم. اینی که این جزء پایه‌ای‌ترین حقوق دموکراتیک یک مردمه که تصمیم بگیرن که میخوان چگونه زندگی کنن و سرنوشتشون میخواد به چه شکل باشه. هر گونه رد این خواست به بهانه حفظ تمامیت ارضی، یک پارچگی ملی که میتونیم حالا سر اونم بحث کنیم که اصلا این مفهوم از نظر من مفهومی کاملا ارتجاعی و همراه با بار ناسیونالیستیه، رد هر گونه خواست دموکراتیک مردم یک منطقه به این بهانه های واهی هیچ چیزی غیر از ادامه ستم طبقاتی اون بورژوازی ملی بر مردم و مناطق دیگه نیست. هرچند که این موضوع، یعنی در مورد ایران، همه چیز بستگی به شرایط مشخص و خاص جامعه ایران در اون روز داره، اما به عنوان خاصی برنامه‌ای و به عنوان یک فعال کمونیست، من از حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی دفاع میکنم و این رو خاصی دموکراتیک میدونم.
پس نظر شما اینه که اگر که رفراندومی در کردستان ایران در صورت تصویبش و برگزار بشه، شما خواهان جدایی کردستان از ایران هستین، یعنی با این رفراندوم موافق خواهید بود؟
نه فقط کردستان، هر نقطه سر گوشه اون کشور شما مردمی رو دارید که ترکن، عربن، بلوچن. اگر مردم، من در ابتدا اینو بگم که اصلا این بحث حق تعیین سرنوشت از زاویه تبلیغ و ترویج در واقع برابری بین همه اقوام و ملت‌ها، بحث از اینجا شروع میشه، به این معنا که من هر روزه تبلیغ میکنم و ترویج میکنم حقوق مساوی کلیه مللی که تحت ستم هستن. این حقوق مساوی رو و از زاویه منافع کارگرای این ملت‌های در واقع تحت ستم به موضوع نگاه میکنم، اما از زاویه دموکراتیک بله، نه فقط برای کردها، برای هر در واقع ملتی که در اون چارچوبه چیزی به اسم ایران دارن زندگی میکنن این حق رو قائل هستم.
بله، یعنی شما اعتقاد دارین که یک رفراندومی برگزار بشه یا بدون رفراندوم، و بعد اگر رفراندوم پذیرفت این کار انجام بشه؟
ببینید، این صحبتی که ما الان داریم میکنیم در حد یک، فعلا در حد یک بحث نظری و یک خواست برنامه‌ایه، اما اینکه چگونه بشود و چگونه میشود، همه اینها بستگی به اون شرایط خاص و مشخص تاریخی داره. اما رفراندوم، وقتی شما میگید رفراندوم، منظورتون اینه که آیا یک دولت مرکزی این حق رو به اون مردم میده که این رفراندوم رو برگزار کنن، یا نه، این خود مردم اون منطقه هستن که میتونن تصمیم بگیرن جدا بشن یا نشن. این منظورتون، این باید مشخص کنید وقتی میگید رفراندوم، این حق رفراندوم رو کی میده به ملل تحت ستم؟ آیا باز دولت مرکزی داره این حق رو میده یا نه، این حق چیزیه که خود مردم طلبش میکنن و خواهان چیز.
وقتی شما صحبت میکنید که حق تعیین سرنوشت ملل، آیا پس شما اعتقاد دارین که در ایران ملل مختلف وجود دارند؟ و من معتقد هستم که ملت و دولتی باید باشه که اینو تعریف بکنه. در ایران من اعتقاد دارم که یک ملت وجود داره و یک دولت. شما آیا دولت دیگه هم میبینین در ایران؟
صحبت بر سر اعتقاد من یا شما نیست، صحبت بر سر واقعیت‌های موجوده. شما سالهای ساله که مبارزات در واقع کردها، تشکیل دولت 11 ماهشون، یا مسئله قاله آذربایجان، مسئله پیشه‌وری، شما سالهای ساله که این مسئله رو به عنوان یک امر واقعی دارید. یا به عنوان مثال در جنوب عرب‌هایی که تحت ظلم و ستم هستن، یا در بلوچستان یا نقاط دیگه، این امری واقعیه. بستگی به این نداره که من و شما چگونه میاندیشیم. این که من و شما چگونه میاندیشیم یه بحث دیگه است، ولی اینکه این موضوع وجود داره و واقعیه یه بحث متو. برای همین من از این نظر بهش نگاه میکنم که این امری واقعی است، موجوده و ما باید بهش جواب بدیم. جواب به این موضوعه که در واقع تفاوت ایجاد میکنه. یکی خواهان اینه که یک دولت مرکزی باشه، همه رو یکاسه کنه، به هر ابزاری هم که متوسل شد.
خب حالا شما جواب من بدین، واقع در ایران چطوره؟
واقع در ایران اینه که این وجود داره، شما ملل تحت ستم دارین،
یه دولت دارین ملل... ما در ایران
ما یک دولت در حال حاضر داریم، ولی این که یک دولت داریم این دقیقا مساوی با اینه که خواست این ملل، ملل تحت ستم داره سرکوب میشه و بهشون داره ظلم میشه از طرف همین یک.
خب تمام مردم ایران دارن سرکوب میشن و بهشون ظلم میشه، باید چیکار بکنن تمام مردم ایران؟
بله این که
آیا باید حقشونو بگیرن، مبارزه کنن برای حقشون و این دولت رو سرنگون بکنن، یا اینکه شما معتقدین که یک بخشی از جغرافیا زمینی این به آدم خود به خود آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی میده و چون در این جغرافیای ایران این امکان پذیر نیست، اگه آدم جدا بشه به اون خواستهاش دست پیدا میکنه؟
ببینید این به لحاظ تاریخی، این حرف شما به لحاظ تاریخی اشتباهه، برای اینکه ما نمونه های فراوانی به لحاظ تاریخی داشتیم که بعد از جدایی این ملت ها تونستن به حقشون برسن. مسئله اوکراین جدایی، نروژ از سوئد، یا در واقع
ملت ها البته با دولت ها،
مسائل کشورهای حوزه بالکان، یا حتی توی دورهایی از تاریخی شما مثلا میبینید به عنوان مثال توی در واقع قرون 16 و 17 چکا و مجارها نه تنها خواهان جدایی از دولت اتریش نیستند، بلکه خواهان موندن در قالب همون دولت اتریشی هستن، برای اینکه دشمن بزرگی مثل تزار روس رو دارن. میخوام بگم همه این بحثایی که شما دارید میکنید به لحاظ تاریخی عکس این هم وجود داشته، یعنی اینجوری نیست که کشور مللی بودن که با جدایی تونستن در واقع وضعیتشون رو بهتر کنن. شما همین امروز مسئله سرکوب در واقع کاتالون ها رو تو اسپانیا دارید، مسئله ایرلند که هنوز حل نشده، مسئله اسکاتلند که دوباره داره سر در میاره، و اینا خواست مردمه. شما این خواست ها رو نمیتونید با بهانه تشکیل یک دولت واحد و ملی سرکوب کنید، چون مسئله سیاسیه، مسئله به این شکل که یا باید شما بپذیرید این حق رو اگر معتقدید که انسان دموکراتی هستید، یا نه باید به ابزارهای سیاسی برای سرکوب یک خاص سیاسی متوسل بشید که اون موقع تبدیل میشید به یک آدم دیکتاتور. باید انتخاب کنید بین این دوتا.
اجازه بدین که من از جناب جواد صنمراد سوال بکنم در مورد همین حق تعیین ملل، آیا منظور چی هست و در ایران به چه صورتی باید باشه؟ بفرمایید جناب صنمراد.
با تشکر از این دوست عزیز ما که یه مواضع بسیار غلطی رو به نام، متاسفانه به نام سوسیالیسم مطرح کرد، من تشکر میکنم، چون که این بالاخره نظر یه عده‌ای هست و باید روشن بشه. یعنی بعضیا فکر میکنن که حق ملل در تعیین سرنوشتشون یک اصل مارکسیستی یا لنینیستیه، و در صورتی که اینطور نیست و این یه اصل ناسیونالیستیه. یعنی این اصل چی میگه؟ یعنی میگه شهروندان هر ملتی صرف نظر از طبقه اونها میخوان که خودشون بر سرنوشت خودشون حاکم باشن و دولت‌های قدرتمند خارجی اونها رو مستعمره نکنن و کنترل نکنن و سرنوشت اونها رو تعیین نکنن. این ربطی به مارکسیسم، که مارکسیسم میدونیم مبارزه طبقاتی کارگران علیه سرمایه‌داری برای برقراری سوسیالیسم، این ربطی به اون نداره. مارکس و انگلس و لنین بسته به مورد گاهی موافق یک جنبش ملی و استقلال خواهانه و گاهی هم مخالف آن موضع گرفتن. لنین، چون از لنین صحبت کردن، من حرف لنین رو میارم اینجا. لنین میگه که مارکس برای، از قول مارکس میگه مارکس برای جنبش های ملی هیچ گونه مطلقیتی قائل نمی شود، زیرا میداند آزادی کامل همه ملیت ها فقط منوط به پیروزی طبقه کارگر است. باز همون لنین میگه هدف هر جنبش ملی عبارت است از تشکیل دولت های ملی تا بتوانند خواست های سرمایه‌داری معاصر را به بهترین وجه تأمین کنند. یعنی چی؟ یعنی جنبش های ملی متعلق به دوران فئودالیسم و اینها میکوشن البته برای رسیدن به دولت ملی که پیروزی نهایی سرمایه‌داری بر فئودالیسم رو به قول لنین تأمین خواهد کرد. یعنی این ربطی به مارکسیسم و سوسیالیسم و اینها نداره. باز لنین میگه من عیناً نقل قول میکنم بدون اینکه بخوام که مثلا ایدئولوژیک بحث کنم، ولی چون ایشون از قول سوسیالیسم بحث میکنه، از دیدگاه سوسیالیسم به این مسئله نگاه میکنه، من میخوام که یادآوری کنم به ایشون. لنین میگه وظیفه پرولتاریا نیست که فدرالیسم و خودمختاری ملی را بستاید. این گونه دعاوی که ناگزیر تأسیس به تأسیس دولت خودمختار طبقاتی منجر می شود به پرولتاریا ربطی ندارد. وظیفه پرولتاریا آن است که صفوف عظیم و فشرده کارگران همه ملیت ها را هرچه فشرده تر متحد سازد تا بتوانند بر وسیع ترین زمینه ممکن برای برقراری جمهوری دموکراتیک و سوسیالیسم مبارزه کنند. بنابراین دوستان، هدف چپ ها با برخلاف این چه اون چه که این دوست ما میگه و برخلاف این که بعضی گروه ها متاسفانه میگن، هدف چپ ها باید چی باشه؟ باید متحد کردن کارگرها و زحمتکشا باشه، نه این که اونها رو به جون یکدیگر بندازیم که بیاین یه دولت های کوچک به اصطلاح مستقل تشکیل بدیم. مثلا این جنبش هایی که به قول ایشون جنبش هایی که مثلا جنبش های قومی که در ایران وجود داره و در حقیقت وجود نداره، خیلیش فکر ایشونه. اینا هدفشون اینه که مردم ایران رو به جون همدیگه بندازن و هدفشون تجزیه طلبی و به نفع اسرائیل و آمریکاست. باز از قول لنین من میگم، لنین میگه حزب پرولتاریا وظیفه مثبت و اصولی خود را این قرار داده است که نه برای حق تعیین آزاد سرنوشت خلق‌ها و ملیت‌ها، بلکه برای فشرده ترین اتحاد پرولتاریای همه ملیت‌ها همکاری کنیم. باز لنین میگه، این عین حرفشه، هیچ مارکسیستی بدون آن که از اصول اساسی مارکسیستی و سوسیالیسم به طور کلی بکسلت نمیتواند منکر شود که منافع سوسیالیسم بر حق ملل در تعیین سرنوشت خیش تقدم دارد. بنابراین شاید مثلا این نظر به طور کلی این مثلا رهبران اولیه مارکسیسم، حالا نظر مارکسیست‌های ایران رو به شما بگم، شاید باسوادترین مارکسیست ایرانی که رهبر گروه 53 نفر بود که بعداً اینا حزب توده رو تشکیل دادن، اونهایشون که زنده مونده بودن، این آدم به نام دکتر تقی ایرانی متاسفانه در اواخر استبداد رضا شاهی با آمپول هوا، اون پزشک احمدی معروف، در زندان کشته شد. دکتر تقی ایرانی خودش هم اهل آذربایجان بود. ببینید چی میگه، میگه افراد خیراندیش ایرانی فداکاری نموده برای از بین بردن زبان ترکی و رایج کردن زبان فارسی در آذربایجان بکوشن. البته این نظر من نیست، نظر اون. میگه ببینید دقیقاً چی میگه، میگه که افراد خیراندیش ایرانی فداکاری نموده برای از بین بردن زبان ترکی و رایج کردن زبان فارسی در آذربایجان بکوشن. این خودش آذربایجانیه. اینه درجه، من فقط اینا رو آوردم که ببینیم که رهبران چپ، چه رهبران چپ دنیا چه رهبران چپ ایران، چقدر نسبت به ناسیونالیسم قومی و زبانی اینها بی‌اعتنا بودن. از اون طرف البته این نیست که چرچیل اول بار این آورده باشه، ولیکن در روزولت و چرچیل رهبران امریکا و انگلیس در اواخر جنگ دوم جهانی در چارتر آتلانتیک، میتونی این دو رهبر در یک کشتی ملاقات کردن، یه چارتر آتلانتیکی نوشتن که بعداً این همون منشورها و قراردادهای سازمان ملل متحد بر اساس اون چارتر آتلانتیک نوشته شد. اینها حق ملل در تعیین سرنوشت خیش را به رسمیت شناختند و پیرو اونها الان هم این حق در منشورها و قراردادهای سازمان ملل متحد به عنوان قانون بین‌المللی وجود داره. ولی منظور از اون آزادی مستعمراته که پس از جنگ هم به حد به تحقق پیوست، و منظور از این حق اینه که کشورها منظور این نیست که کشورها بیان و با اون حق به قول این دوست ما میگه تکه پارشن، هر وقتی که بخوان هر بخشی از کشور هر وقت که خواست بتونه با یه رفراندوم جدا شه. این یه برداشت ساده لوحانه است که متاسفانه صاحبان منافع خاصی از جمله اسرائیل و امریکا الان مثلا در عراق میبینیم چگونه عراق رو تکه پاره کرده و در ایران هم همون منافع دارن عمل میکنن. جوانان هموطن پرشور و نوبالغ کرد و عرب و بلوچ رو اینها با این چیزها به بیراهه میکشن و از اون بدتر اینه که این فریبکاری رو به نام چپ و لنین انجام میدن. متاسفانه بعضی گروه های چپ ایرانی هم به صورت دنبالچه تجزیه طلبان در آمدن و این دنبال روی را به نام اصل مارکسیستی حق ملل در تعیین سرنوشت جا میزنن، در صورت که بابا این اصل مارکسیستی نیه، این اصل ناسیونالیستیه و این مقصودشون هم این است که فرض کنیم مثلا الان در عراق مجلس عراق، پارلمان عراق تصویب کرده که نیروهای خارجی بیشترشون آمریکایی، اینا بعد از عراق خارج بشن، نیروهای نظامی خارجی. آمریکا میگه نه، ما از عراق خارج نمیشیم. این چیه؟ این حق ملت عراق رو در تعیین سرنوشت خودش نادیده گرفته. مثلا همین برجام که به ایران میگه که شما چقدر حق غنی‌سازی دارید، چقدر ندارید، کجا باید چیکار کنی، کجا حق دارید، کجا حق ندارید، اینا حق ملت ایران در تعیین سرنوشت خودشون رو اینا به اصطلاح لطمه میزنن بهش. مقصود اینه، نه مقصود این است که هر مثلا قوم بیاد مثلا بیان یه رفراندوم بکنن بگن که ما از این به بعد میخوایم مستقل بشیم، 51% هم رأی بیارن و بعدم به اصطلاح مستقل بشن. این به این مفهوم نیست. متاسفانه بعضی گروه های چپ اینها دنباله روی کردن از این مسئله. مثلا فرض کن مثلا حزب کمونیست کارگری، حالا ایشون که مثلا جوونه این آقای آرمان کوشا، ولی مثلا حزب کمونیست کارگری هنوزم که هنوزه حاضره با یه رفراندوم در کردستان رو بده بره، میدونید این. یا مثلا بدتر از اون راه کارگر میگه که مثلا فدرالیسم در ایران بشه، یعنی این که بیاد ایران قطعه بشه و به اصطلاح هر گروه قومی و زبانی بیان یه دونه به اصطلاح یه قسمت رو خودمختار رو تشکیل بدن و اینم مقدمه البته مردم رو تجزیه کنن به قومیت و به اصطلاح قبیله و نژاد و اینها، که این خیلی کار زشتیه و بعدن به اصطلاح به نتیجهش هم البته در اون کشورهایی که فدرالی بودیم دیدیم، در یوگسلاوی دیدیم، در اتحاد شوروی دیدیم، اینا همه به تجزیهش انجامید. و به اصطلاح و بعدم میگن که حق تعیین سرنوشت ملل در تا حد جدایی، یعنی ملت ایرانی وجود نداره، ایران یه سرزمینه، همینطوری الکی ملت‌های مختلفی درش همینطوری دارن زندگی میکنن، هر قسمتش هم که خاص بفرمایید جداشید ببرید به طرف اسرائیل و پایگاه آمریکا بزنید. و این هدف‌هایی است که ما نباید دنبالش بریم و بدتر از اون به عنوان سوسیالیست‌ها و چپ‌ها، چون هیچ وقت ملت ایران اجازه نمیده به یه گروهی که تمامیت ارضی مملکت رو قبول نداره بیاد حاکمیت ایران رو بپذیره، حاکمیت ایران رو بدن بهش، نمیدن. بنابراین اونهایی که این حرفا رو میزنن، اونها در حقیقت به نفع به اصطلاح برقراری جمهوری اسلامیه. چون که الان خامنه ای چی میگه؟ خامنه ای مردم از همین میترسونه، میگه که الان ما اگه که بریم یه عده میان تجزیه طلبی میشه و مملکت ریخته و ریخته میشه، تجزیه هم نمیشه، فقط جنگ داخلی میشه، خون ریزی میشه بین کرد و ترک. مثلا شما کجای میخواید مرز کردستان رو کجا بکشی؟ میخواید مثلا در ارومیه ترکه یا کرده؟ کرمانشاه کرده یا فارسه؟ اینا همه در مرزاش اینجا خونریزی خواهد شد. بنابراین این چرفای خطرناکی است که میزنن و به نظر من اگر چپ‌ها و کمونیست‌ها روزی در ایران روی کار بیان، و من بعید میدونم روزی با این افکار بتونن روی کار بیان، ولی اگر روزی روی کار بیان، یک وجه و خاک مملکت خودشونو نخواهند داد به تجزیه طلبان و بیگانگان.
اجازه بدین من جناب کوشا بپرسم که آیا با فدرالیسم موافق هستن یا نه؟
ببینید، اول اینکه این حالا دوستمون رو من نمیشناسم، چیز ندارم، ولی چندین مسائل مختلف رو مطرح کرد. اولی که یه سری جملاتی رو آورد از لنین و مارکس و که اینا رو ثابت کنه که مسئله در واقع طبقاتیه، نه مسئله ملیتی یا مردم اون منطقه که دارن زندگی میکنن. ببینید این شکل از فاکت آوردن و بحث های این شکلی که حالا خیلی میگم مباحث مختلف که بیشتر جنبه خصمانه داره تا جنبه یه بررسی علمی و منطقی مطرح شده و واقعا باید اول به این چند تا موضوع پرداخته بشه که چون منم میتونم ده ها جمله همی الان که میخونم براتون از این که اصلا این طرح بحث ایشون یه بحث کاملا غلطه. یعنی شما اصلا زاویه‌ای که انتخاب کردی برای بحث زاویه غلط و اشتباهیه، به این معنا که تأکید بر سر مسئله مبارزه طبقاتی به جای مسئله جدا شدن ملت ها، این دوتا کاملا موضوع متفاوته، به هم ارتباط داره، با هم رابطه تنگاتنگ داره، ولی کاملا دوتا موضوع متفاوته. اتفاقا لنین، من این جملهش رو براتون میخونم همین الان از همون جزوه حق تعیین ملل در سرنوشت خیش که میگه منافع طبقه کارگر و مبارزه وی بر ضد سرمایه‌داری چنین ایجاب میکند که کارگران کلیه ملل همبستگی کامل و به هم فشرده ترین وحدت را داشته باشند و به سیاست ناسیونالیستی بورژوازی از هر ملیتی که باشد جواب دندان شکن بدهند. به این جهت است که اگر سوسیال دموکرات ها حق تعیین سرنوشت، یعنی حق جدا شدن ملت های ستمکش را نفی می‌کردند و یا اینکه از کلیه خواسته‌های ملی بورژوازی ملت های ستمکش بیشین پشتیبانی می‌نمودند، در هر دو صورت از وظایف سیاست پرولتری انحراف جسته و کارگران را به تبعیت از سیاست بورژوازی وامی داشتند. اتفاقا این خود لنینه که داره این مسئله را از این زاویه می‌بینه، نه این جناب ایشون، اسمشون را فراموش کردم، آقای سلمراد، که مطرح داره میکنه. اتفاقا ما خواهان وحدت و برابری بین همه، اتحاد برادرانه همه کارگران ملت ها هستیم، ولی این نافی از اعمال زور مستقیم یا غیر مستقیم بر سایر ملل باید باشه. شما نمیتونی به ناسیونالیسم دیگه رو به عنوان ناسیونالیسم ملی ازش استفاده کنی و ملت‌های دیگر باش سرکوب کنی. بحث بر سر اینه، یعنی شما داری ابزاری رو انتخاب می‌کنی به عنوان اینکه من می‌خوام یک ایران واحد باشه، تکه پاره نشه، فلان نشه. توی طول تاریخ ما این همه کشورها رو داشتیم که تغییر کردن، اینکه تکه بشه به لحاظ جغرافیایی انقدر بشه یا اونقدر بشه، این هیچ ارتباطی به مسئله حق تعیین سرنوشت به عنوان یک مسئله سیاسی نداره. شما اصلا مسئله باید سیاسی ببینی، یعنی از این زاویه باید بهش نگاه کنی. برای همین طرح این بحث بالکل مثلا غلطه، یعنی از زاویه که ایشون داره بهش نگاه میکنه مسئله کاملا غلطیه. من حالا مثال تاریخی میتونم بازم بزنم. به عنوان مثال شما امروز دفاع میکنین از ویلهلم دوم که مردم بلژیک رو اون موقع زیر فشار میذاشت با عنوان اینکه باید در درون یک مجلس مشترک برای سراسر آلمان درباره سرنوشت امپراتوری آلمان تصمیم بگیرن، یه تصمیم دست جمعی بگیرن، این مردم رو سرکوب میکرد. آیا امروز شما دفاع میکنید از این یا نه این رو در واقع ازش دفاع نمیکنید؟ یا حتی اون ور قضیه شما مسئله فدرالیسم رو مطرح میکنید. امروز امارات متحده عربی به عنوان یکی از مرتجع ترین کشورهای دنیا که مردمش داره توسط امیرای هفتگانه داره به شکل فدرال چیز میشه، آیا شما اینو کشوری دموکرات مینامین؟ یعنی میخوام بگم که مسئله رو از دو زاویه که بهش نگاه کنی بحثشون به خاطر همین میگم ایراد داره. یا مثلا به عنوان مثال تو همین دههای اخیر تنش بین فلیمینگ های آلمانی و والون های فرانسوی زبان، اونا آلمانی صحبت میکنه زبانی، بعد از اینکه سیستم فدرالی از تو سال 1993 سیستم فدرالی برقرار شده، آیا بیشتر شده یا کمتر شده؟ بیشتر شده. یعنی میخوام بگم مسئله رو شما وقتی میگیم صحبت از تحلیل مشخص از شرایط مشخص به این معناه، یعنی شما نمیتونی فقط به شکل کلی با از این زاویه که فدرالیسم خوب هست یا بد هست بهش نگاه کنی، حق تعیین سرنوشت خوب هست یا بد هست بهش نگاه کنی، بلکه باید مشخص بهش نگاه کنی. یعنی به لحاظ برای همین میگم
مشخص امارات متحده ایران نیست. مگه شما ما درباره ایران صحبت میکنیم؟
بله درباره ایران مشخص صحبت میکنم. برای همین
شما فدرالیسم برای ایران میخواین یا نمیخواین؟ به چه صورت؟
اصلا من با فدرالیسم که اصلا مسئله من نیست، من دنبال فدرالیسم نیستم. بعد خود فدرالیسم هم آخه یه بحث دیگه است. ولی آیا
نه دیگه
شما
آقای
از
آرمان
شما
کوشا.
از دولت
شما گفتید
حرف نپرین، من حرف شما رو تا آخر گوش دادم.
بله.
شما باید تا آخر حرف منو گوش بدین، لطفاً توی بحث وارد نشین. من سوالم از شما اینه، بعدا میتونید جواب بدید. شما امارات متحده عربی که یک کشوری داره به شکل فدرالی داره، حالا خود فدرالیسم هم یه بحثه که این یه نوع سیستم حکومت نامتمرکزه که بر اساس قراردادهای بین یک حکومت ایالتی و حکومت‌های ایالتی و یک حکومت مرکزی بسته میشه. حالا این خود فدرالیسم در واقع میتونه مبناهای مختلف داشته باشه، یعنی یک حکومت فدرال ضرورتاً بر اساس میتونه چه میدونم بر اساس تنش‌های قومی، زبانی، مذهبی یا هر چیز دیگه‌ای باشه. یعنی اون چیزی که فدرالیسم رو میتونه به وجود بیاره فرق می‌کنه، ولی خب سیستم حکومت فدرال سیستم حکومت من نیست، برای اینکه من خواهان در واقع تقویت ناسیونالیسم یا تنش نیستم. من مثال زیادی رو میتونم بیارم، از پاکستان، از مسئله جدا شدن بنگلادش و حتی مسئله به عنوان مثال اخیراً حزب دست راستی لگانورد ایتالیا. خب ایشون این حزب به عنوان مثال خواهان جدایی منطقه ثروتمند شمالی ایتالیا از جنوبشه. خب فدرالیسم منطقه‌ای رو داره چیز میکنه، بحثشو مطرح میکنه، اینو چجوری بهش نگاه میکنید؟ میخوام بگم اینجوری نیست که شما بیاد چیز کنید. ولی سر مسئله ایران، مشخصا ایران، ببینید شما با خواست من به عنوان یک ملت کرد، من میخوام خودم تعیین کنم سرنوشت خودم رو. شما به عنوان یک حکومت مرکزی با این موضوع چجوری برخورد میکنید؟ شما میخواید منو سرکوب کنید یا میخواید این حق منو به رسمیت بشناسید؟ مسئله از این زاویه میگم سیاسیه. بحث لنین و مارکس و انگلس و اینا رو اصلا بذاریم کنار.
این حق برای همه هست، برای تمام
خب،
مردم
این
ایران
این حق هست. پس اگر این حق تعیین سرنوشت که من میخوام خودم
همه برابر هستن
تعیین کنم سرنوشت خودم رو، این رو به عنوان یک حق دموکراتیک به رسمیت میشناسید یا نمیشناسید؟ اگر میشناسید پس دیگه اصلا بحث ما محلی از اعراب نداره. اگر نمیشناسید موقع باید به من بگید که چگونه میخواید این حقی رو که من میخوام براش بلند شم میخواید سرکوبش کنید. باید سیاسی سرکوبش کنید، یعنی باید ارتش بیاری سرکوب کنی بکشی و ببندی.
اون حقی که شما میگین که خارج از اون حقی است که همه مردم ایران دارن، چه حقی هستش که میخوام ببینین که آیا دولت موافق هست باش یا نیست؟
ببینید ما مثال کرد رو زدید به عنوان یک کرد که خودم یک کرد هستم، من ستم رو هم به لحاظ طبقاتی و هم به لحاظ ستم ملی من تجربهش کردم، از هر دو زاویه تجربهش کردم. خب و هر دوتاش رو هم خوب میفهمم. ستم طبقاتی که یک ستمی که جنبه عمومی داره تو سراسر کشور، و ستم ملی که یک جنبه خاص و مشخص داره، اینا دوتا موضوع ان که با هم ارتباط مستقیم دارن. من برای همین این سوال رو میپرسم، از ایشون هم این سوال رو دارم بهش جواب بده که من به عنوان یک کرد اگر میگم همه اینا همه فعلا در حد خاص برنامه‌ای و در حد یک چیز هستن، بسیاری به شرایط
توازن که ایشون جواب بده.
من اگر به عنوان یک ملت کرد خواهان این هستم که سرنوشت خودم به خودم به دست بگیرم، شما برخوردتون نسبت به این موضوع چیه؟ این سوال من رو جواب بدید تا مشخص سر موضوع مشخص صحبت.
بفرمایید جناب سنمرات.
ببینید شما اولا به نام ملت کرد دارید صحبت میکنید، این کار خیلی به اصطلاح اشتباهیه، چون شما کجا ملت کرد به شما این حق داده که شما به عنوان ملت کرد صحبت بکنید؟ شما یه آدمی هستی که پناهنده سیاسی هستی در خارج، جزء احزاب یا ممکنه باشی احزاب چپ یا احزاب کردی، شما باید برای خودت صحبت بکنی، نه به عنوان ملت کرد، چون ملت کرد ثابت کرده که به اصطلاح جزء ایرانه و مسئله ملت کردی که اسرائیل و امریکا و جدایی طلبان و این کسانی که پول میدن به این احزاب کردی مثل حزب دموکرات و کومله و اینها، اینها پول میگیرن از عربستان که در ایران بلبشو را بندازن. شما به عنوان ملت کرد به من بگو که شما مرزی که میخوای جدا بشی، چون شما گفتی که حق جدایی داری، درسته؟ شما مرزی که میخوای ورداری بری جدا بشی، میلیون ها کیلومتر مربع و تنام نمیخوای بری، چون اگه بخوای بری که خب میتونی بری، آزادی، ولی میخوای میلیون ها کیلومتر مربع خاک مملکت شما ورداری بری. و شما اگر که نقشه ایران نگاه کنی، جدایی کردستان به منزله جدایی مثلا خوزستان، جدایی چیز هست آذربایجان، اینها به هم متصله و اینها به خونریزی های مثلا بی منتها مثلا
جنگ داخلی
منجر خواهد شد. اینه که شما اگر بخوای
بگی همین صحبت همین،
شما به من بگو به نام نه به عنوان کرد به من بگو که ارومیه جزء کردستان یا جزء آذربایجان، نقده جزء کردستان یا، چون شما جنگ میشه سر اینا، جنگ میشه.
شما اشتباه متوجه میشید، شما دارید اشتباه اصلا بحث منو متوجه میشید. من وقتی میگم من، شخص منو نمیگم، من میگم یک ملتی به عنوان ملت کرد که منم بخشی از اون ملتم، من به عنوان یک ملت کرد، من شخصمو نمیگم، این من هویت یک ملت رو میگم. من
ملت کرد کجاست؟ ملت کرد توی لندنه، توی کردستانه یا تو تهرانه؟
ملت کردی
تو تهران، ملت تهران ما کلی کارگر کرد داریم، اونا جز ملت کردن.
ملت کردی که داره توی کردستان زندگی میکنه. بحث کارگر و بحث اینا رو با هم قاطی نکنید. من میگم از زاویه ملت کردی که داره تو اون منطقه زندگی میکنه، اگر یک زمان،
شما یعنی فرض میکنی یه ملتی هست که در شما اونجا داره زندگی میکنه، من فرض نمیکنم
این آدم دارن زندگی میکنن
اونجا. نه آدمایی که پس اونجا دارن زندگی میکنن، نه ملت کرد، چون ملت کرد که شما میگی مستلزم این است که یه دولت کردی باید باشه.
نه خیر، ملت لزوما مستلزم وجود یک دولت نیست. نه درسته،
چون شما میگید ملت حق تشکیل دولت داره،
هر دولتی میتونه نمایندگی کنه یک ملتی رو، ولی به این معنا نیست که هر ملتی لزوما یک دولتی رو داره نمایندگی میکنه. برعکس این قضیه چیز نداره. شما مثلا به عنوان مثال در بعد از انقلاب اکتبر جمهوری های شوروی سابق رو، حالا کار ندارم مسئله جنگ داخلی باعث شد که در واقع این موضوع یه مقدار عوض بشه، ولی جمهوری هایی که حق تعیین سرنوشت خودشون رو خودشون به دست گرفتن، این منجر به جنگ و خون ریزی شد. یا به عنوان مثال مسئله استقلال نروژ از سوئد، یا مسئله استقلال بلژیک، یا مسئله استقلال کشورهای دیگه مثل بنگلادش از پاکستان، یا کدومی که اینها بیشتر خونریزی شده. شما حتی به آمار کشته شده هم که نگاه کنید میبینید که کدومش بیشتر کشته داده. یعنی شما نمیتونید با برچسب و عنوان
شما یه چیزای کلی میگی بدون اینکه تموم کنی حرفو. نه. شما حرفو خب تموم
حرف
کن. کجا
پاسخ منو بدید؟ من میگم آقا من میگم یک ملتی توی جایی میگن ما میخوایم حق خودمون سرنوشت
شما درباره ایران صحبت کنید، نه اینکه یک جای.
ایران بله، ایران من مثال میزنم برای اینکه به لحاظ تاریخی هم مثال زیادی هست. شما به عنوان مثال در مورد ایران، آیا مرسن نمیگیم ملت که شما خیلی چیز نشید راجع به رو مفهوم ملت حساسیت دارین، مردم یک منطقه ای به اسم کردستان که زبان، فرهنگ و چیزهای مشترک دارن، مشابه دارن، اینها میگن ما میخوایم سرنوشت خودمون رو خودمون تعیین کنیم. شما با این موضوع چجوری برخورد میکنید؟ لشکر میکشید یا این حق رو به رسمیت میشناسید؟ اینو جواب بدید.
مسئله این است که بعقیده من جدا شدن به اصطلاح همونقدر که ملت کرد، یعنی همون به شما میگین خلق کرد یا مردم کرد، حق دارن بیان تو هر کجای ایران زندگی بکنن، همه مردم ایران هم حق دارن نسبت به تمام خاک کردستان. بنابراین اگر روزی کردستانی بخواد جدا بشه، بایستی که رفراندوم بگیرن از تمام مردم ایران، چون حق مشاع تمام مردم ایرانه.
یعنی شما معتقدید که کل مردم ایران باید در این که این ملت میخوان سرنوشت خودشون رو تعیین کنن،
نه این که این میلیون ها کیلومتر مربع خاک مملکت که میخواد تجزیه بشه، این امر تمام است که مربوط به تمام
از روسیه
مربوط به تمام
خاک روسیه کمتر میشه. خود کشوری که شما ازش به عنوان
شما در مورد جمهوری های چی صحبت میکنین؟ جمهوری های مختلف بود که شد جماهیر شوروی. این کشورها نمیتونستن جدا بشن، اینها دولت داشتن.
تاکید بر سر خاک، مسئله خاک. شما ببینید اول که شما همین نقشه امروز ایران رو اگه نگاه کنید نسبت به چه میدونم 3000 سال پیش تا الان کلی تغییر کرده. خب من این مسئله خاک، جدا شدن میلیون ها کیلومتر خاک، اینها رو من نمیفهمم یعنی چی. خود مسئله خاک نمیتونه چیز رو تعیین بکنه. اون چیزی که تعیین کننده است مناسبات سیاسی اقتصادی اجتماعی یک جامعه است تا مسئله خاک.
دقیقاً.
یعنی شما باید از این زاویه بهش نگاه کنید. پس کوچک بودن یا بزرگ بودن یک کشور دلیل بر دموکرات بودن یا عدم دموکرات بودنش نمیشه. شما توی از نظر جغرافیایی کشوری مثلا روسیه امروز یا چین امروز کشور بسیار وسیعه ولی یکی از شدیدترین دیکتاتوری‌های موجود در سطح دنیاست.
خب نظر منم همین بود. گفتم طبقه کارگر مشخص نمی‌کنه که این قوانین و روابط و مناسباتی که مشخص می‌کنه که در اونجا دموکراسی هست، عدالت اجتماعی برقرار هست.
منم بر همین میگم، از اول بحثم میگم مسئله رو به لحاظ سیاسی باید
بشه. خب اینکه یه تیک جدا بشه یا نشه فرقی نمی‌کنه. این خاک باشه، این مشخص نمی‌کنه که نه مشخص آخه نمی‌کنه. آخه
سیاسیه.
آخه ما مردم ایران ببینین، شما میگین ظلم، من تهرانی هستم، ظلمی که من شده شاید به شما نشده باشه، شما خبر ندارین که این که مبارزه شده همیشه یا کشته شده یا زندانی شدن یا شکنجه شدن، اینها تمام مردم ایران بودن. حالا ممکنه یه بخشی بیشتر بوده یه بخشی کمتر بوده، ولی اینا همه برمیگرده به جنایتی که اون رژیم داره بر مردم اعمال میکنه. خب ما باید اون رژیم رو تغییر بدیم، ما باید با اونها مبارزه کنیم. و این تیگه خاک وقتی هم جدا شد بازم همون مناسبات برقرار خواهد شد، چون آدم ها همون آدم ها هستن. حالا چرا نباید اون بخشی که جدا شده، اینا همه جزء یک زمانی، اگه ما خب اینجوری نگاه کنیم یه زمان همه جزء ایران بودن، خب اونا بیان بچسبن به بخش کرزبان ایران، چرا باید از ایران جدا بشه بره؟ میشه این کارم انجام بدن. ولی هم که شما گفتین خاک این چیز رو مشخص نمیکنه، مناسبات و روابط و قوانینی است که برای پیاده میشه و اون انسان هایی که دارن پیاده میکنن این قوانین. بگن الان مثلا صحبت از این حرف، مثلا ما یکی میگه ما ترک ها فارن. بابا اصلا این خامنه ای و بقیه مگر ترک نیستن؟ مسئله ما این نیست که اینا ترکن، ترک زبانه. مسئله ما اینه که حقوق مردم ایران پایمال کردن و باید جوش رو بدن به کسانی که باید باشن. حالا اگر که یه بخش زبان دیگه صحبت میکنه، مثلا ترکی، عربی، کردی و بگم ما میخوایم زبان مادری خودمون حفظ کنیم، این که مسئله نیست. ولی ما در یک کشور زندگی میکنیم، باید هر قسمت که بخوایم بتونیم بریم با هم ارتباط برقرار بکنیم. یک زبانی باشه کلا همه بتونن با هم صحبت بکنن. وقتی درس میخونن همه بتونن با هم دیگه این ارتباط برقرار بکنن. این یه مسئله دیگه است.
و ببینید دقیقاً بحثی که شما
میکنید. جناب سنم شما صحبتی ندارین؟
من ندیگه، من حرفامو زدم. خیلی ممنون از این دوست عزیز، خیلی متشکرم. اگر که به اصطلاح حرفی شد که به ایشون برخورد، خیلی به اصطلاح معذرت میخوام. و
نه نیازی به اصطلاح نیست، من هیچی به برمی نمیخونم.
یه بحثاییست که شما اگه بگی که ملتی بر ملتی ستم میکنه، باید بگی که اون ملتی که بر ملت کرد مثلا فرض کنیم مثلا داره ستم میکنه، اون کیه؟ یا آیا یه ملت فارسی ما داریم تو ایران؟ نداریم.
نه من اصلا ملت نداریم. فارس و کرد نمیبینم.
آره.
نه نه اصلا اینجوری
نیست. ما این حرفا رو نداریم. من این حرفایی دولت که شما میزنی، آره، رابطه دولت یه رابطه ظالمانه است، نه فقط با کرد،
دولت
اتفاقا کردها چون که در مرز هستن میتونن بیان بیرون. شما حساب کنید که بدبخترین افراد در ایران کردها نیستن، بلکه کسایی هستن که در داخل خاک ایرانن و هیچ مفری هم ندارن، نمیتونن هم بیان بیرون و مورد ظلم هم هستن. در همین تهران کلی ما کرد داریم، کلی ترک داریم، همه اینا تحت ستم هستن. خیلی ممنون. خیلی ممنون. این بحث ها خیلی ادامه پیدا میکنه، من دیگه حرفی ندارم، خداحافظی میکنم با شما.
بسیار خوب. من فقط یه نکته رو بگم اگه وقت داریم تا کوتاه. ببینید مسئله رابطه
دو دقیقه ملت فارس.
خب مسئله رابطه ملت فارس،
ما دوست
اینجا
داشتیم یه قرار بودن شعرشون رو بخونم، بر ما متاسفانه فرصت نشد.
مسئله رابطه دولت ملت کرد، ملت فارس، ملت عرب و بلوچ نیست. مسئله رابطه دولت ملی و این ملل تحت ستمه. یعنی از این زاویه من میگم مسئله سیاسیه به این معناست، یعنی یک دولتی فردا میتونه این دولت ملی امروز در قالب جمهوری اسلامیه، فردا در قالب یک دولت دیگه ادامه بده به این وضعیت. بحث بر سر اینه که اتفاقا با طرح این بحث که حق تعیین سرنوشت رو به رسمیت شناختن، فقط از زاویه طرح این بحثه که تو میتونی حسن نیت خودت رو نشون بدی و از زاویه منفعت طبقه کارگر به موضوع نگاه بکنی. یعنی غیر از این حالت هر حالت دیگه‌ای، تصور هر حالت دیگه‌ای، یعنی تشکیل یک دولت ملی دیگه و ادامه همون روند. و شما باید اگر میگم امیدوارم این چیزی که این اتفاق نیفته و اصلا این در آینده ایران این اصلا موضوعی برای بحث نباشه، یعنی به عنوان مثال اصلا مسئله اونجوری که من میخوام حل بشه با یک انقلابی که من دنبالشم حل بشه و موضوع تمام ملت ها حق و حقوقشون به شکل مساوی در واقع توی تعیین سرنوشتشون به رسمیت شناخته بشه، این کمک میکنه به تقویت جنبش کارگری و جنبش بین‌المللی کارگری تا اینکه یک دولت ملی دیگه تشکیل بشه و سرکوب کنه خواستهای دموکراتیک مردم رو. خیلی ممنون،
با سپاس از شما و امیدوارم که تمام مردم ایران به حق و خودشون دست پیدا بکنند. و من که معتقدم یک ملت ایران وجود دارند و همه از حقوق برابر باید برخوردار باشند و فعلا یک دولت مرکزی که بعد این دولت رو با یک دولت انسان مدار جای گذنش کرد. روز بر شما نیکو باد، روز خوش.
شما
دوستان لحظات پایانی هستیم. دوست ما جناب مسیحا رشیدی در استودیو هستن و میخوان از شعرشون بر ما بخونن، از این فرصت کوتاه استفاده میکنیم. بفرمایید جناب رشیدی.
درود بر شما خانم عرفانی. شعر این هفتمون بگذارین وطن دوباره وطن شود، امیدوارم لذت ببرید. بگذارین وطن دوباره وطن شود، رخت عزا برکند شادی به تن شود. بگذارین سرو کمان قد خمیده هم دوباره رو به عرش و به شأن شود. بگذار کودکان این خاک پرگوهر درخت دانش بارور رو به سمن شود. بگذار کویر لوتی که گسترانده ای ذره ذره از آن سبز و چمن شود. بگذار این دیار بابک و سربدار ما از آن همه وسعت سهمی به من شود. بگذار نام ایرانی همواره و همه حال در جشن واره فجر نه جشن کن شود. به جای ون گشتر شاد ای روز خان گنجشک او همیشه به درخت ون شود. بگذار فرهنگ من دوباره سر پا کنیم اسم رسم عرب رود نامش میهن شود. کوچه و خیابون شد در خاک و گل نگذار شبیه سیستان لیک منحتن شود. رود و دریا خشکید ز افکار شوم تو بگذار شبیه راین یا کرن شود. از چه روی دشمن این خاک شدی تو شیخ وقتی امامت با خمس عوام صاحب سهم شود. کشوری که 40 سال پیش دست گل گرفتیش نگذار ز پیر و برنا هر روز کفن شود. قفلها به در بسته زدی هر روز و شب نگذار قفل واکنان شیخ حسن شود. ممنونم خانم عرفانی.
با سپاس از شما. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر با ترانه برنامه رو به پایان میرسونیم. شادکام و سر فراز باشید.
پرده داور همه ایران پر درد دوبار همه زندونیا سرد شباشون خدا خشمش گرفته خون میباره شکسته شیشه درهای بسته رو تاق کاگلی سرما نشسته همه امیدشون گرمای عشقه دیگه عشق چشم تو خون نشسته روخ خودشید به روی آب میافته من اینو یادم بابا میگفته یه روزم نوبت ما میشه آخر پدر مرده بمون پیشم تو مادر یه روزم نوبت ما میشه آخر پدر مرده بمون پیشم تو مادر مردی ولی من زنده هستم به عشق روز آزادی نشستم واسه روزی که ایرونم راشه تو زندونش یه زندونی نباشه تو زندونش یه زندونی نباشه همون روزی که زندونی نداریم همه آبا بیرونی نداریم